زیارت عاشورا رو بخوانید، لب لباب این زیارت اولیه که امام صادق فرمود افضل ما تأتی بهی فی یوم عاشورا، بالاترین عملی است که روز عاشورا میتوانی انجام بدهی، براءت از ظالمین و لعنت و نفرین بر آنان و پیروان اونهاست. لب لباب زیارت عاشورای معروفه ای که با صد لعن و صد سلام میخوانید، لب لبابش اظهار براءت و نفرت از ظالمین بر عترت است. دیروز که اینجا بودیم آقای موسوی آل تومه اینجا تشریف داشتن، بعد از منبر بنده به من گفتن من دست خط علامه امینی رو در منزل دارم که در منزل ما به من دادن، گفتن مؤمنین اگر میخواهند زیارت عاشورا بخوانن به هیچ روی لعن صد مرتبه را نباید مئت مره بگن، سلام رو اگر گفتن مئت مره صد مرتبه کافیست، اما لعن رو حتما صد مرتبهش رو بگن. به خط آقای امینی نوشته است. میدانید علامه امینی کیست؟ چه مردان راهی بودند و بزرگان فقهای شیعه، سندشناسان و مدققان رجال و حدیث، سیرشون زیارت عاشورا بوده. مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم هر روز مداومت بر زیارت عاشورا داشته است، طریق خاصی هم در آداب زیارت عاشورا دارد بسیار مفصل. ما بزرگانی رو از فقها دیدیم که سر موفقیت خودشون رو زیارت عاشورا میدانند. آیت الله عظما وحید خراسانی قریب 17 سال یا 15 سال قبل سر درس به طلبه های درس خارج قم فرمودند دین نگه داشتن در این زمان با اون همه روایاتی که دارد ممکن نیست مگر به زیارت عاشورا خوندن، مگر به زیارت عاشورا خوندن. و امروز وسوسه ها هست. دیروز عزیزی می فرمودن فلان سید عرض می شود که فرهیخته ای که اهل یک هنری هست، گفته من دیگه از این به بعد زیارت عاشورا نمی خوانم. چطور؟ همش پر لعنت و نفرینه. آیا اهل بیت این همه کینه و نفرت به دل داشتن؟ نه، اهل بیت مهربان بودن. یک کسی دیگری در آمده میگوید که اینهایی که ظلم بر اهل بیت کردن اعمالشون بد بوده، خودشون که خوبن. کسی دیگری میگوید که ببینید وسوسه های امروز رو. کسی دیگری میگوید که آقا حتی ابو لهب که ابو لهب است و دشمن خدا و تبد یدا ابی لهب، وقتی اسمش وارد قرآن میشه شما دست بی وضو به اسم ابو لهب نباید بزنید. بنابراین هر کسی وارد شد به گونه ای بنده خداست و محترم است. آیا این مطابق عقل است؟ آیا امام حسین روز عاشورا میگفت خدا پدرتون رو بیامرزه؟ برید ببینید حتی مقاتل سنی ها رو که نوشتن، طبری رو ببینید، این از صبح عاشورا چندین و چند بار به چه گونه های پرسوزناکی امام حسین سلام الله علیه اینها رو لعنت میکرده است. امروز مثلا این جنایات امروز رو میبینید که این جنایات یک سرسوزن از جنایات کربلا نیست. خدا یهود رو با وهابیت رو به قهر ابوالفضل دچار کنه، یک آن به اونها مهلت نده، شرشون رو به خودشون برگردانه. کدام ناجوانمردی است که راضی به این همه ظلم باشد؟ دقت فرمودید. اما امروز شما میبینید 4 تا زن و بچه بیگناه رو میکشن، بچه داره گریه میکند که مثلا باباش رو کشتن یا خودش چند تا ضربت ترکش خورده، یا دلتون نمیاد زارزار ممکنه گریه بکنید. بعد یک کسی میتواند به شما بگه که خب آقا مثلا فرض بفهمین آقای اولمرت و نمیدونم اون 2-3 تا سگی که دورشون هستن، اون زنی که از سگ بدتر انسان وقتی نگاهش میکنه چندش آورتر، بگه نه اینا خودشون خوبن اعمالشون بده، انسان باید کینه نداشته باشه، باید مهربون باشه، دین ما دین شفقت. عقل این رو میگوین مختزای محبت به نور نفرت از ظلمت است. لذا شما ببینید زیارت عاشورا چقدر تکیه بر لعن کرده، چقدر تکیه بر برائت کرده. اتقرب الى الله و الى رسوله بالبراءه منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم. اشتباه نکنیم به یک کسی بگن که آقا چنگیز چطور آدمی بود، نرون چجور آدمی بود، هیتلر چطور آدمی بود، بگیم آقا اینا رفتن دیگه از این دنیا، چی کار داریم باید زرشون حد بزنیم؟ چرا دلمونو پرکینه کنیم؟ دین ما پر محبت، یه مغالطه است. مغالطه است. اسم ابو لهب رو در قرآن دست بیوزو نمیتوانی بزنی، مغالطه است، مغالطه عجیبه. از این مغالطه ها صوفیه فراوان داشتن. احمد غزالی، برادر ابو محمد غزالی، امام محمد غزالی میگفت شیطان اول موحد دنیاست، شیطان رئیس الموحدین است، به جهت اینکه حاضر نشد به غیر خدا سجده بکند، چشمش فقط خدا رو میدید. مغالطه نبود؟ مغالطه نبود؟ برادرش ابو حامد غزالی، امام محمد غزالی، در باب احیاء، در کتاب احیاء علوم الدین، در باب آفت زبان میگوید که احتیاط این است که انسان، ورع در این است، تقوا در این است که انسان شیطان را لعنت نکند. ما چیکار داریم به شیطان؟ عجب. الا لعنت الله علی القوم الظالمین در کجاست؟ در قرآن. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم لعنون. لعنت سنت خداست. لعنت نه فحش، نه ناسزا، نه حرف رکیک. لعنت نفرین است. آفرینی داریم، نفرینی داریم. نفرین یعنی طلب دوری کردن از رحمت خدا برای یک کسی. این در قرآن آمده. سنت الله است، سنت الرسول است. پیامبر اکرم نفرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. ابو سفیان بر مرکب نشسته، معاویه سائق اوس مهار رو گرفته، برادر معاویه حل میده مرکب رو. پیغمبر اکرم در حدیثی که خودشون نیا نوشتن فرمود لعن الله السائق والراكب والقائد. لعنت فحش نیست، حرف رکیک نیست. آقا پیغمبر ما رحیم بودن، بر منکرش لعنت. پیغمبر ما شفیق بودن، بر منکرش لعنت. اما این منافات نداره یک آقای مهربان، یتیم نواز و انسانیت مهر داره، بعد بگیم این چون عزم شود محب هیتلر هم هستن. خدای متعال خود کافر رو نجس اعلام کرده، نجس العین. ابو لهب این مغالطه از خودش نجس العینه. بر چنین قوم تو لعنت نکنی. شعر اسماعیل سنایی که بعد نسبت به غزالی گفت بر چنین قوم تو لعنت، میگه پدرش در دندان پیامبر به شکست، بعد مادرش کسی بود که جگر حمزه را بخست. این بی پدری که پسر بود یزید، پسر پیغمبر رو به این ورس کش. بر چنین قوم تو لعنت نکنی، ننگت باد. لعن الله یزیدن و علا آل یزید. آی ابو حامد، امام محمد غزالی که این همه بزرگش میکنیم، این خبیث در کتاب احیاء علوم الدین میگوید ورع و تقوا در این است که اگر کسی از من بپرسد که آیا لعنت یزید ابن معاویه جایز است چون او قاتل حسین بوده، من میگم ابدا جایز نیست، چون در تاریخ ثابت نشده است که یزید نقشی در قتل حسین داشته. لعنه لم یثبت ذلك اصلا ابدا. این عبارتش عجب. خب پس بفرمایید کی بود بر لب و دندان ابی عبدالله چوب میزد؟ کی بود میگفت لعبت هاشم بلملک فلا خبر جا ولا وحی نزل، لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل، لحلو واستحلو فرحن ثم قالو یا یزید لا تشل. کی بود میزد میگفت اگه اجداد من در بد میبودن میگفتن دست درد نکنه یزید؟ نمیدانی نامرد. و چه میگوید جلوتر رفته؟ میگه اگر کسی از من بپرسد که خیلی خوب آقا ما میگیم یزید نبوده، آیا جایزه به طور کلی بگیم، بگیم خدایا هر کسی حسین رو کشته، چه یزید چه غیر یزید، هر کی در عالم واقع بوده همون رو خدایا لعنت کن؟ میگه فذالکه ایزن لا یجوز، این هم جایز نیست، از تقوا به دور است. خدایا من تو را امروز و پیغمبرت را و ائمه هدا و فرشتگان را شاهد میگیدم از این دین، از این تقوا بیزاره. و در ادامه عبارت می نویسد اگر کسی به یزید گمان داشته باشد که او دخلی داشته، سوء ظن به یک مسلمان است. و قرآن کریم گفته ان بعض الظن لاسم، گناه کرده. بعد امام صادق شما امروز میفرماد عبدالله ابن سنان برو در یک بیابان بنشین بگو خدایا لعنت کن یزید را، لعنت کن پدر یزید را، لعنت کن کسانی که اساس این کار رو گذاشتن، لعنت کن اون کسانی که بعدها آمدند و به اقوال اینها و به اعمال اینها راضی بودند و توجیه کردند. آقای عثمان الخمیس در کویت امروز این آقا زبان وهابیت در بحث با شیعه، در کانال المستقله چندین سال با همین آقای دکتر تیجانی، یک ماه رمضان با همین دکتر تیجانی بحث کردن، در سال گذشته در قنات المستقله در یک بحثی رسما اعلام کرد که یزید بسیار کار خوبی کرد، حسین ابن علی را کش چون تفرقه میانداخت حسین در بین مسلمین و فتنه به پا کرد، رسما اعلام کرد که اون بزرگوار سیدی که با ایشون داشت بحث میکرد از جا بلند شد گفت تا اینجاش رو من در مقابل تو تحمل کردم، تو مسلم کافری، من دیگه بحثی با تو نداره، و خوبم عمل کرد صحنه رو ترک کرد، چون به اینجا که رسید قلم بشه که از اینجا دیگه این نهایت پستیست. من خبر دارم که در سال 70 کنفرانسی در لندن وهابی ها گذاشتن که چه کنیم، اعظم پول وهابیت رو خرج ایران می کنیم و خرج کشورهایی مثل ایران که تشیع در اونها بیشتر است که اینها رو بلغزانیم و وهابی کنیم، از اهل بیت جدا کنیم. نمی شود. چرا نمی شه؟ یکی از اینها گفت چون عاشورا وجود داره، هر چی پول خرج می کنیم عاشورا که می رسند شیعه میگه باز این چه شورش است که در خلق عالم است، حسین مانع ماست. درستم میگم. همه نقشه های ما را تاسوعا به هم میریزد و علم ابوالفضل و عاشورای حسین و مقتل حسین. گفتن چه کنیم؟ یکی از اینها پیشنهاد داد، گفت تا زمانی که شیعه تعصب دارد نسبت به فاطمه زهرا و نسبت به عاشورا و نسبت بر مصیبتی که بر اهل بیت آمده، ما نمیتوانیم اینها را از اهل بیت جدا کنیم و از آیینشون. چه باید بکنیم؟ گفت باید اول تعصب رو بگیریم. چه کنیم؟ گفت از صوفی لا مذهب له، عرفان و تصوف عرفان صوفیانه به گونه ایست که تعصب این گونه مذهبی رو از انسان میگیرد. اول ما باید اینجوری بکنیم که اینها بگویند که نه، همه راه ها به سوی خداست، همه خوبند، این حرفای صوفیهی که میزنند همه حقند. گفتند به فقیهی در قونیه که مولوی میگوید نه این است که پیغمبر فرموده از 72 ملت همه در نارند و یک فرقه نجات را، همه بر حقند. گفتند این فقیه تازه سنی هم بوده، بلند شد رفت بهش شروع کرد به فحاشی کردن، بعد گفتند که ای مردک پیغمبر گفته 72 فرقه در جهنمند، یک فرقه نجات پیدا میکنن، تو میگی 73 فرقه حقند. هر چی که گفت بعد گفت خب تو هم 74 می تو هم حقی، باید اول تعصب رو بگیریم. لذا بناشون رو بر این گذاشتن که ترویج تصوف بکنند. در نوشته مایکل برانت اگر دیده باشید، معاون CIA، گفت ما 10 سال از 20 سال قبل 10 سال گروه تحقیقاتی قوی فرستادیم از دانشگاه‌های خودمون به مناطق شیعه نشین در تمام جهان، لبنان، عراق، ایران و پاکستان و برخی از نقاط هند، ببینیم نقاط قوت شیعه چیست تا بعد همون نقاط رو بزنیم. بعد از 10 سال نتیجه بندی کردیم، دیدیم نقاط قوت شیعه 2 چیز است: 1، مسئله تقلید و وجود مرجعیت و پیروی از مرجعیت; 2، مسئله عزای حسین ابن علی و مجالس حسینیه، مجالس حسینی. چرا؟ گفته بود در مجالس حسینی اینها عشق به حسین دارن، جمع میشوند به بهانه عشق به حسین، عالمان دینی اونها از اخلاق، از تفسیر، تمام احکام دینشون رو مثل یک دانشگاه مجانی، اون هم دانشگاهی که همه به عشق آمدن، برای مردم بیان میکنن و اینها مینوشن. ما باید یک گسست ایجاد کنیم. چه کنیم؟ برای تقلید میگوییم تقلید کار میمون هاست، تقلید معنا نداره، اینها پیر مردن، میخواهند تقلید بکنن، پول شما را بخورن، خمس شما را بخورن، چنین و چنان. تبلیغ میکنیم علیه مراجع شیعه و علیه اصل مسئله تقلید. برای مجالس حسینی باید کاری بکنیم که این مجالس بی محتوا باشه. رسما نوشته حرکات و ادوات و صوفیانه و آداب تصوف در این مراسم ها رواج پیدا بکند. اگر ما بتوانیم این مجالس رو بی محتوا بکنیم و به تصوف گرایش بدیم، بعد از چندی می توانیم تعصب دینی رو بگیریم، اینها رو ببریم به مرحله بالاتر. وهابیت و بهائیت و تصوف، اینها چند روی همین از می شود که اختاپوس، چند بازوی همین اختاپوسن. مرکزشون هم معلومه کجاست، پولشون هم معلومه از کجا میرسه، عامل دست کی هم هستن معلومه. پس دقت بفرمایید که نکته کجاست. بدیع الزمان فروزانفر در کتاب احوال و آثار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری در مقدمه می نویسد مذهب عطار، می نویسد شکی نیست که عطار سنی متعصبی بوده و علیه روافض و علیه شیعه شعر هم نوشته، اما کسانی که با مذهب تصوف آشنایند می دانند که صوفی به یک مرحله ای از حقیقت می رسند که دیگه براش مهم نیست حقی یا باطلی، یا شیعه حق است یا سنی حق است یا مذهب حق است، حتی دین ها برایش تفاوتی نمی کند. امروز الان حدهی هستن و این رو تبلیغ می کنن در همین کشور در دانشگاه که روزگار شریعت و دین به پایان رسیده، روزگار معنویته. از این یک سری اخلاقیات و خوبی و مهربونیش رو بگیر، بقیهش احکام شر رو بگذار کنار. مگر مولوی نگفت ما از قرآن مغز را برداشتیم، ما بقی بحر خران بگذاشتیم؟ شعر گستاخانه. مگر او نگفت کورکورانه مرو در کربلا، تا نیفتی چون حسین اندر بلا؟ امام حسین رو متهم کرد به این که کورکورانه رفته به کربلا. اینند اینها. بعد کسانی که آبشخور علمیشون از کشکول مولوی ها و عطار هاست، از منحرفین از اهل بیت، کسانی که آبشخورشون مثنوی معنوی است که روز عاشورا همه اهل حلب باب آن تاکی آیت تا بشب. مولوی گفت چون یه مدتی در حلب تحصیل میکرده، حلب پایگاه شیعه بوده اما یه مدرسه سنی هم داشته که این آقا در مدرسه سنی ها درس میخوانده، بعد میگه روز عاشورا همه اهل حلب در باب آن تاکی جمع میشدن، همه بر سر و سینه میزدن، گریه میکردن بر حسین ابن علی. یه شاعری وارد حلب شد، دید همه به سر و سینه میزنن، گفت ماتم کدوم بزرگه، ماتم کیست که این همه گریه میکنه، کی از دنیا رفته؟ گفتن مگه تو خبر نداری؟ وای بر تو، مگر مسلمان نیستی؟ گفت چی؟ گفت دارن روز عاشوراست. گفت عجب، شما برای حسین گریه میکنید؟ گفت بله. گفت برید بر خودتون گریه کنید. او پادشاهی بود که از این زندان جست، امروز روز شادمانی است، روز رقص، روز پایکوبی است، خوشحال باشید حسین به خدا پیوست. این مغالطه نیست. جناب آقای مولوی، من دینم رو از تو نمیگیرم، دینم رو از امام رضا میگیرم. تکلیف خودتون رو مشخص کنید. باز فردا الان پشت در یکی نیاد بگی آقا مولوی آقای فلانی گفتن، من دارم حرفو با امام رضا جواب میدم، استدلال میکنم. شخصیت پرست نباش، استدلال میکنم. علی ابن موسر رضا فرمود ابن شبیب، مصیبت حسین پلک های ما رو زخم کرده، دل ما رو پاره پاره کرده. ابن شبیب اگر میخواهی گریه کنی بر حسین ما گریه کن. ابن شبیب حسین ما را مثل گوسفند ذبح کردن. باور کنید اگر حضرت رضا نمیگفتن من غلط میکردم همچین تعبیری بکنم. یبن شبیب این غمیست که به ما به وراثت میرسد. یبن شبیب پسرم، پدرم موسی بن جعفر اول ماه محرم که میشد چشمش به ماه میافتاد، دیگه کسی لبخند بر لب او نمیدید، هر روز که میگذشت حال او وخیمتر میشد تا به امروز. امام زمان من میگوید لبکین علیک بدل الدموع دما، اشتباه ترجمه میکنند، میگوین امام زمان گفتن اگر اشک چشمم خوش شود، ابدا، از همون اول فرمود جا جد دا به جای عشق بر تو خون میگریم. یا جدا اگر نبودم اون روز یاریت کنم، با حزن و اندوه و گریم امروز اظهار تأثر میکنم. بله امام صادق این چنین است، زین العابدین 40 سال میگرید. آها، وقتی پیغمبر اکرم بالا سر حمزه آمدن، حمزه رو به اون وضع دیدن، چقدر گریستن. آقای مولوی، آقای فلانی که از کشکول مولوی میخورید و امروز میگویید روز عاشورا روز شادمانی است، روز ناراحتی نیست. جان عزیزی است که رفته است، بنابراین به خدا پیوسته است. مگر پیغمبر اکرم وقتی با بدن حمزه روبرو شد نمیدانست حمزه سید الشهدا است؟ ها، جای تو و مولوی خالی بود که بیاید بگید یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ رفت به خدا پیوست شد سید الشهدا، شادکام باشید، نقل و نبات بپاشید. اشتباه عرض میکنم. پیغمبر از احد آمدند، از احد آمدند به مدینه، دید زنان شهدا بر شهدای خود گریه میکنند، گریز فرمود و اما حمی حمزه فلا بواکی له، عموی من گریه کننده ندارد. به گوش زنان انصار رسید، زنان شهدا شهدای خودشونو گذاشتن، همه رفتن پشت در خانه پیغمبر جمع شدند. یا رسول الله، ما امروز در این حسینیه جمع شدیم، برای عزیز تو گریه میکنی. گریستن، نوحه خواندن، پیامبر آمدن بیرون، دیدن گریه و نوحه اونها رو، در حق اونها دعا کردن. هنوز که هنوز در مدینه وقتی میتی میمیرد اول برای حمزه گریه میکنن، بعد میتشون رو دفن میکنن. چرا پیغمبر نیامدن بیرون بگن چرا گریه میکنید؟ عموی من به خدا پیوست شد، شادمانی ماست، جمع کنید این بساط رو. چرا؟ چرا خود گریه میکرد؟ اینها مغالطه است. مراقب دینتون باشید.